ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. انفجاری مهیب در پایگاه هشت شعبی در جنوب بغداد دست کم 1 کشته و 8 مجروح بر جای گذاشت. اروپا و آمریکا تحریم‌های جدیدی برای شهرک‌نشینان اسرائیلی در نظر گرفتند. و رئیس اتاق اصناف تهران از برخورد با واحدهای صنفی به دلیل حجاب انتقاد کرد. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در این اولین روز اردیبهشت ماه در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. بر اثر انفجار مهیب بامداد روز شنبه در پایگاه نظامی کارسو در جنوب بغداد دست کم یکی از اعضای گروه هشت شعبی را کشته و 8 تن زخمی شدند. هنوز علت این انفجار معلوم نیست، ولی دو منبع امنیتی عراق به رویترز گفتند این انفجار در نتیجه یک حمله هوایی ناشناخته بود که حوالی نیمه شب روی داد. به گفته ارتش عراق در هنگام وقوع انفجار هیچ هواپیمای جنگی در آسمان دیده نشده، اما تحقیقات در این باره ادامه دارد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام نیز تأکید کرد که دخالتی در هیچ حمله نداشته است. اتحادیه اروپا و آمریکا در واکنش به خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری، افراد و نهادهای دخیل در این خشونت‌ها را تحریم کردند. شورای اتحادیه اروپا روز جمعه نهاد لهاوا که یک گروه یهودی افرادی حامی برتری نژادی است، جوانان تپه گروهی با گرایش راست افرادی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در اقدامی مشابه دولت جو بایدن هم دو پاسگاه اسرائیلی و 3 شهرک‌نشین یهودی را به اتهام تضعیف ثبات در کرانه باختری تحریم کرد. رئیس اتاق اصناف تهران با انتقاد از برخورد با واحدهای صنفی به دلیل حجاب مشتریان تأکید کرد این واحدها از این اقدامها آسیب می‌بینند. به گزارش ایلنا، حمیدرضا رستگارپور گفته است بخش عمده بحث حجاب یک موضوع فرهنگی است و فرهنگ هم جبر پذیر نیست. به گفته رئیس اتاق اصناف تهران، افراد از هر مبدعی با ظاهر بی‌حجاب مسیری را طی می‌کنند، اما به طور تصادفی در یک واحد صنفی شناسایی و در دید مأمور قرار می‌گیرند و در نهایت با آن واحد صنفی برخورد می‌شود. این صحبت‌ها در هنگامه برگزاری اجرای طرح موسوم نور برای مقابله با آنچه بی‌حجابی خوانده می‌شود مطرح شده است. در پی اعلام خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از قره‌باغ کوهستانی، ارمنستان توافق کرد 4 روسای دیگر جمهوری آذربایجان در منطقه قزاق را به این کشور بدهد. ایروان و باکو این توافق را اقدامی چشمگیر ارزیابی کردند و وزیر خارجه آمریکا هم از آن استقبال کرده است. با تایید کمیسیون مشترک تعیین حدود مرزی دو کشور، 4 روستای جمهوری آذربایجان در چارچوب مرزهای این کشور با ارمنستان پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به باکو بازگردانده می شود. این 4 روستا که از لحاظ راهبردی برای ارمنستان و گرجستان مهم هستند، در 3 دهه گذشته خالی از سکنه بودند. و چند خبر کوتاه. وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای پاسخ به اسرائیل ندارد. حسین امیر عبداللهیان در واکنش به حمله اسرائیل علیه پایگاه هوایی 8 شکاری اصفهان گفته تسلیحات مورد استفاده در این حمله اسباب بازی کودکان بوده. و بر اثر سیلاب و بارش‌های سنگین در افغانستان و پاکستان نزدیک به 170 تن جان باختند. معاون شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرده که 6 دهک جامعه توان خرید خونه ندارند. گفته با مردمی مواجه هستیم که حتی اگر مسکنشان را تأمین کنیم توان نگهداری آن را ندارند. در مقابل این اخبار، اما رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده خرید جت خصوصی برای عموم آزاده. تضاد این اخبار در کشوری که حاکمان اون با شعار حمایت از مستضعفان روی کار اومدن، این سوال رو مطرح میکنه که چه شد که شکاف طبقاتی در ایران اینقدر عریان شده و چرا این میزان از مردم نیازمند کمک شدن؟ سوالی که از علی خرسندفر جامعه شناس پرسیدم.
جمهوری اسلامی متأثر از شرایط سیاسی اجتماعی که در ابتدای استقرارش وجود داشت و پیش از اون حتی با شعار رفع نابرابری بر سر کار اومد و خب شعاری بود بسیار فریبنده که مردم هم از اون استقبال کردن، ولی از آنجایی که این نظام به ایدئولوژی معتقد است و اساساً ایدئولوژی ها این خاصیت رو دارن که شروع میکنن به تفکیک گروه های اجتماعی از هم و به ایجاد مسئله خودی و غیر خودی، در چنین شرایطی آنچه که مهم هست کارایی نیروی انسانی و شایسته سالاری نیست. این هستش که نیرو به چه میزان وفادار هست به اصول اولیه نظام سیاسی، نه این تا چه میزان دوست هست. بنابراین شروع میکنه به حذف نیروهای متخصص، کسانی رو بر سر کار میاره که اثبات کردن وفادار هستند و به جای ایجاد یک وضعیت مردم سالارانه، در واقع یک وضعیت موقتی یا قوقا سالارانه به وجود میاره که در اون فقدان نیروی متخصص وجود داره. و از طرف دیگه این سیستم مسیر دیکتاتوری رو شروع کرده، طی کرده و هر سیستم دیکتاتوری از اونجایی که انحصار قدرت رو در دست فرد یا گروه خاصی میده، نمیتواند برآورده کننده رویای برابری باشد، بلکه به دلیل تفکیک گروه های اجتماعی و عدم اعتقاد به تکثر خودش تولید نابرابری میکند.
اشاره کردیم به فقدان نیروی تخصصی در جمهوری اسلامی، آن چیزی که شما اشاره کردید که باعث شده که از مردم سالارانه بودن یک نظام بره به سمت قوقا سالارانه بودن. خبرها حکایت از این داره که در حال حاضر 6 دهک جامعه توان خرید خونه رو ندارن و 4 دهک حتی توان پرداخت اجاره رو ندارن. در مقابل این اخبار ما میشنویم که خرید جت‌های خصوصی برای عموم آزاد شده. به نظر شما آیا جمهوری اسلامی خودش میدونه که دارای بحران کارایی هستش و فقدان نیروی متخصصان چیزی که شما بهش اشاره کردین؟ اگر میدونه چرا همچنان در تفکر و تعقل در سیاست‌های کلانش اینگونه داره رفتار میکنه؟
این وقت ما از یک نظم صحبت میکنیم، گروه های مختلف در داخل اون نظم سیاسی صحبت کنیم، قطعا هستن افرادی که واقف به این مسئله هستن، کسانی که حتی در داخل ساختار قدرت نه به عنوان منتقد صداشون رو بالا میبرند، حداقل در انتقادهای در اون گروهی. ولی بحث این که کلیت این نظام داره یک سیستم خودفریبی هست و بر اساس اون میچرخد. چرا؟ چون پیش از اون باید به وسیله اون آرمان ایدئولوژیکش توده رو فریب بده. اگر بخواهد توده رو فریب بده، قبل از اون باید خودش باور داشته باشد مسئله ای رو که بتواند دیگری رو فریب بده. جمهوری اسلامی از اون مکانیزم استفاده میکنه، خودش رو فریب میدهد بر این که دچار بحران نیست. بله کارایی ندارد یا دچار یک سری مشکلاتی در زمینه اقتصادی هست، ولی آنچه که دارد اتفاق میافتد دسیسه دشمن است. آنچه که دارد اتفاق میافتد به دلیل اعتقاد به ایدئولوژی هست که رستگاری بخش است و در کنارش نظام اجتماعی تحت تسلطش را بر این امر استوار میخواهد که بپذیرد باید این مرارت و سختی ها را برای رستگار شدن و اون جهان آرمانی که مدام وعده میدهد تحمل کند. این مکانیزمی است که جمهوری اسلامی در پیش میگیره و ضمن اینکه عدم شایسته سالاری که وجود داره، حتی اگر جمهوری اسلامی در این مرحله بخواهد ترمیم بکند ساختارهای سیاسی اقتصادی خودش را، هم محال، ولی اگر فرض بکنیم که بخواهد هم نمیتواند، برای اینکه این سیستم داره یک وضعیت قوقا سالاری شده و در وضعیت قوقا سالاری یعنی نظم بریزد و دوباره از نو ساخته بشد، اصلاح ممکن نیست. این رو سعی میکند با ایجاد مشروعیت پوشالی دست کم بحران مشروعیت رو اجازه ندهد متأثر از این بحران کارایی باشد.
خانم خرسندفر، در سیستم های سالم حکومت ها تلاش میکنن که تضادها رو کمتر کنن، اختلاف طبقاتی رو کمرنگ کنن و حتی کمرنگ نشون بدن، اما در جمهوری اسلامی کاملا برعکس، کمک میکنه که این اختلاف ها پررنگ تر نشون داده بشه. به نظر شما چرا؟
من فکر کنم که حکومت در سر زنگ ها همیشه برای پوشاندن ضعف هاش از جنگ های روانی استفاده میکنه، از در واقع روایت میسازه و از طریق این روایت ها تولید جنگ روانی میکنه. یکی از جنگ های روانی که سیستم به خوبی ازش استفاده کرده بحران تنهایی هستش. بحران تنهایی گزینه‌ای که به مراتب بیرون آمدن از وضع موجود رو بسیار سخت‌تر می‌کنه، مثل انزوای سیاسی نیست. مردم به همدیگر اعتماد ندارن، هر کسی دیگری را مسئول و دست اندر کار با نظام سیاسی در تولید وضع مشترک می‌دارد، نه خودش را. وقتی که سیستم میای صحبت می‌کنه که همه مردم می‌توانند برای خرید جت اقدام بکنند، یعنی به نظر من به نوعی داره اذعان می‌کنه که در بین این همه مردم غیر برخوردار و کم برخوردار هستند کسانی که آن توان مالی رو دارن که میتوانن حتی جت خریداری بکنن. خب وقتی این عنوان یک پیام ابلاغ میشه، اولین چیزی که در ذهن شکل میگیره چه کسانی هستند؟ بس به نظام سیاسی هستن، در بهترین شرایط اگر بخوایم بگیم وصل نباشن، بهره میبرن از وضعیت موجود و تمایل به بقای وضعیت موجود دارن. همچین گفتمانی، همچین اعلانی جز به اینکه تعبیر بشه که این نظام سیاسی هیچ کنش مبتنی بر عقلانیتی نداره، هیچ تعبیر دیگه ازش نمیشه کرد و یک سیستم سیاسی انقدر هم نمیتواند درش عدم عقلانیت باشه. بنابراین من فکر کنم اون جنگ روانی است، دامن زدن به مسئله بحران تنهایی و دور افتادن مردم جامعه از هم و احساس تک افتادگی، همون بیابان شنی که نظام توتالیتر ایجاد میکنه برای اینکه چشم را نبیند و من از دیگری، دیگری از من، هیچ تصویر درستی در ذهن نداشته باشد.
الیا خرسندفر، جامعه شناس، از شکاف طبقاتی در ایران گفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پس از بالا گرفتن واکنش‌ها در مورد موج تازه خشونت مبران گشت ارشاد، حالا نیروی انتظامی، دولت و افراد نزدیک به رهبری بر سر لزوم اجرای اون با هم اختلاف نظر دارند. پس از اینکه مهدی فضائلی عضو دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت که برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب تذکر دریافت کردند، بسیاری از منتقدین حکومت در داخل ایران معتقدند که طرح جدید حجاب با تذکر رهبری تمام شده و به بایگانی تاریخی سپرده شده. فرمانده کشور اما بعد از انتشار این مطلب از خود دفاع کرده و گفته اجرای طرح موسوم به نور تداوم خواهد داشت. از نسرین افشار بیشتر بشنویم.
پس از اینکه مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای در اکانت شخصیش در شبکه ایکس نوشت برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه در حوزه حجاب تذکر دریافت کردند، برخی از رسانه‌های داخلی ایران آن را به منزله ترمزی بر شیوه پردردسر و ناکارآمد گشت ارشاد تحلیل کرد و برخی منتقدان هم آن را به مثابه کوتاه آمدن علی خامنه‌ای برای اجرای این طرح دانست و برخی دیگر نیز نوک پیکان این انتقاد را به سمت خود شخص رهبر جمهوری اسلامی نشانه گرفت. اما با توجه به اینکه طرح نور پس از دستور علی خامنه‌ای در سخنرانی نماز عید فطر مبنی بر لزوم برخورد با هنجارشکنی دینی در جامعه منتشر شد، افراد تندرو و نزدیک به رهبری با موجی از واکنش به این مطلب منتقدین را خوارج نامیده و میگویند گروهی از سوپر انقلابی‌های دروغی با دستور اربابان خود پروژه عبور از رهبری را کلید زدند. خبرگزاری حکومتی فارس نیز میگوید تذکر رهبری را نباید به معنای مخالفت با کلیت طرح نور تفسیر کرد. نیروی انتظامی هم که مجری این طرح محسوب می شود، بلافاصله برای دفاع از خودش در شبکه ایکس بیانیه‌ای را صادر و اعلام کرد وضعیت عفاف و حجاب در سطح کشور نسبت به قبل از اجرای طرح مطلوب تر بوده و این شرایط در روزها و هفته های آینده روند بهتر و مناسب تری خواهد یافت. نیروی انتظامی در این بیانیه انتقادها از عملکردشان را به برخی شیطنت‌های رسانه‌ای توسط جریان‌سازی معاندین در اجرای سناریوهای ساختگی نسبت داد و اعلام کرد این انتقادها بر عزم و اراده پلیس تأثیر نخواهد گذاشت. در این بیانیه برای اجرای نرمتر این طرح آمده است که پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده و با هر گونه رفتار و کنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد. در این میان احمد وحیدی وزیر کشور نیز با دخالت در این مورد بر لزوم اجرای این طرح تاکید کرد و مسئله حجاب را از ارکان هویتی نظام دانست. اما درست زمانی که زنان بسیاری در شبکه‌های اجتماعی از ضرب و شتم، توهین و آزار جنسی، استفاده ماموران از چوکر و باتوم و حتی تحریک به منظور ایجاد درگیری فیزیکی صحبت کردند، نهاد رهبری، نیروی انتظامی، دولت و تندروهای حکومتی بر سر لزوم اجرایی شدن طرح نور با یکدیگر توافق نداشته و یا صحبت‌های یکدیگر را نقض می‌کنند و پاسخی برای سوالات شهروندان ندارند. برخوردهای خشن تازه نیروی انتظامی با شهروندان و زنان با حجاب اختیاری در حالی شروع شده که لایحه حجاب و عفاف هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است.
گزارش نسیم افشار رو شنیدید از طرح جدید حجاب و آن چیزی که مدعی هستن که تمام شده ولی هنوز اختلاف نظر در مورد اجرای اون وجود داره. با این گزارش از نسیم افشار به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانه.